هفته عصر سه‌شنبه دوم مهر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو در مجله ای که با مجموعه ای از خبر و تحلیل برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت کارنامه رژیم خودکامه ایران مرگ و ترور است. دونالد ترامپ با بیان اینکه آمریکا هرگز اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد، افزود حکومت ایران در حال چپاول ثروت این کشور در مسیر رسیدن به سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت One of the greatest
security threats facing peace. یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای حامی صلح رژیم سرکوبگر ایرانه.
آقای ترامپ ضمن اشاره به حمله علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی تأکید کرد ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید به امید رهایی از این وضعیت دست به اعمال خشن زده است. ایالات متحده 18 اردیبهشت با پارسال از توافق 6 قدرت هسته‌ای با ایران موسوم به برجام خارج شد و از آن زمان کارزار فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است. تنش در روابط ایران و آمریکا از آن زمان افزایش یافته است. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه بیانیه 3 کشور اروپایی درباره مذاکرات جدید درباره برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی را تکرار توتیوار ادعاها و درخواست‌های آمریکا خواند و تأکید کرد که ایران وارد مذاکرات جدید نخواهد شد. رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که ایران مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی است و از ایران خواستند مذاکرات دراز مدت برای برنامه اتمی و امنیت منطقه از جمله برنامه موشکی خود را بپذیرد. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این بیانیه در توییتر خود سخنان محمد جواد ظریف را تکرار کرد که گفته بود ایران پیش از اجرای کامل توافق هسته‌ای موسوم به برجام وارد هیچ توافق جدید نخواهد شد. کابینه عربستان سعودی روز سه‌شنبه دوم مهر از جامعه جهانی خواست تا آنچرا که رفتار تهاجمی ایران و اقدامات خرابکارانه خواند محدود کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت وزیران سعودی گفته است شواهد اولیه نشان می‌دهد ایران مسئول حمله روز 23 شهریور به تأسیسات نفتی این کشور است. 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان هم شامگاه دوشنبه ایران را مسئول این حمله دانستند. خبرگزاری رسمی عربستان از ملک سلمان پادشاه این کشور نقل قول کرده که این حمله واجد یک تنش خطرناک است. تهران هر گونه دخالت در این حمله را رد کرده است. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که در بودجه سال آینده منابع نفتی تنها به اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. آقای نوبخت به خبرگزاری صدا و سیما گفته که برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی 3 پیشنهاد ارائه شده است.
3 منبع پیشنهاد کرده بودیم. یک منبع یارانه پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود داشت، بخش دوم منابع مالیاتی، بخش سوم اموال و دارایی‌های فراوانی که دولت داره و اون رو هم ما مولد سازی می‌کنیم و از اونها به جایگزینی نفت استفاده خواهیم کرد.
روز گذشته اعلام شد که رؤسای 3 قوه با حذف یارانه انرژی موافقت کردند، ولی جزئیات این تصمیم تا کنون منتشر نشده است. دادگاه عالی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعلیق پارلمان آن کشور از طرف بوریس جانسون نخست وزیر غیرقانونی است. بر اساس تصمیم دادگاه عالی بریتانیا، رئیس پارلمان بریتانیا می تواند از نمایندگان برای برگزاری نشست‌های پارلمانی دعوت کند. بوریس جانسون پس از رسیدن به مقام نخست وزیری، پارلمان بریتانیا را به مدت 5 هفته تعلیق کرد.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان جزئیات آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اون رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید. سخنرانی رهبران سیاسی در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. سخنرانی پر هیجان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران.
یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای حامی صلح رژیم سرکوبگر ایرانه.
آمریکا هشدار داد تحریم‌ها علیه ایران افزایش پیدا می‌کند.
این محکم‌ترین و تندترین سخنرانی آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی بوده و من تصور نمی‌کنم با وضعیتی که امروز میشه در لفافه از کلمات آقای ترامپ خوند، کمترین جایی برای سازش با جمهوری اسلامی در وضعیت موجود باقی مونده باشه.
نظر تحلیلگران دیگری را هم در مورد سخنرانی دونالد ترامپ خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. امروز سه‌شنبه دوم مهر ماه از ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه 74مین مجمع عمومی این سازمان آغاز شد. پس از آن رئیس جمهور برزیل و سپس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کردند. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این سخنرانی ها در نیویورک به سر میبره از طریق خط تلفن همراه ماست. هانا، اگر بتونی کمی فشرده برای ما بگی که روح صحبت های آقای ترامپ در سخنرانی امروزش چه بود؟
سخنرانی آقای ترامپ میشه گفت که به همه اون مسائلی که آمریکا به نوعی درگیر اونها هست پرداخت، از چه مسائل داخلی آمریکا و چه مسائل بین المللی، چه بحث ایجاد شغل در داخل آمریکا، چه موضوع تجارت، اینکه توافق‌های تجاری تازه‌ای که آمریکا در پی اون هست، چه با ژاپن یا بریتانیای پس از برگزیت یا با چین. اما از ایران اگر که بخوایم مشخصاً به ایران بپردازیم، چون مسائل تنش بین المللی از ونزوئلا، از افغانستان گفته شد، اما مشخصا در مورد ایران بسیاری منتظر بودن تا ببینن که آقای ترامپ چه صحبتی داره که مطرح بکنه. جملاتی که او به کار برد جملاتی بود که پیشتر هم از رئیس جمهور ایالات متحده در دوره ایران شنیده بودیم. اتهام حمایت از تروریسم، بی‌ثبات کردن منطقه، مخالفت او با دلیل مخالفت او با توافق اتمی که آقای ترامپ منتقد بود که بازرسی کافی از تاسیسات هسته‌ای ایران رو مهیا نکرده یا به مسئله تسلیحات موشکی ایران نمیپردازه. اما آقای ترامپ در کنار اینکه صحبت از این کرد که ایران، حکومت ایران یک رژیم سرکوبگر هست، اینکه در منطقه تنش ایجاد میکنه و بی‌ثباتی، به مسئله مثلا عربستان سعودی اشاره کرد یا بحث اسرائیل که همه این سران این کشورها یا نمایندگانشون در صحنه علنی نشسته بودند و منتظر بودند که از آقای ترامپ در باره نقش ایران در منطقه بشنوند. او در این حال گفت که آمریکا هیچگاه به دشمن دائمی باور نداره و فکر میکنه به نظر آقای ترامپ اونایی که شجاعت دارن میتونن به صلح دست پیدا بکنن، چیزی که اینجا در میان کسانی که نگاه میکردن این سخنرانی رو برخی معتقد بودن که این اون شاخه زیتونی است که قاعدتا رئیس جمهور ایالات متحده در کنار اتهامات که علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد میخواست درباره اون هم صحبت بکنه. در زمانی که این سخنرانی داشت برگزار میشد، از سوی ایران نماینده ای تنها از دفتر ماموریت ایران در سازمان ملل متحد یک نفر نشسته بود، اما از مقامات ارشد ایران که در اینجا حضور دارن، از جمله رئیس جمهور، از جمله وزیر خارجه، در صحنه علنی حاضر نبودند و غالبا این صحبت های رئیس جمهور ایالات متحده رو از طریق تلویزیون های دنبال میکردن. در این حال که این سخنرانی همزمان داشت انجام میشد و ما داشتیم این سخنرانی رو گوش میدادیم، برخی خبرگزاری ها شروع کردن خبر دادن درباره یک صحبت هایی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مطرح کرده، درباره اینکه شاید در ساعت های پیش رو پیشرفتی در زمینه ایران در سازمان ملل متحد به دست بیاد. این پیشرفت به چه معنی میتونه باشه، این پیشرفت در چه زمینه ای میتونه باشه، هنوز مشخص نیست. ما میدونیم که رایزنی های بسیاری در حاشیه این مجمع عمومی از دیروز مشخصا در جریان بوده، فقط هم نه با مقام های ایرانی، مقام های آمریکایی هم دیدارهای متعددی از جمله مثلا با نمایندگان این سه کشور اروپایی داشتن که همچنان در جام هستند. در نتیجه باید دید، حسن روحانی همچنان گفته که اگر که تحریم ها برداشته بشه ایران میتونه تصمیمی بگیره در زمینه این که شاید بخواد تغییر کوچکی رو در برجام بپذیره یا اینکه بخواد متممی رو برای برجام بپذیره. این جمله شاید موضع جدیدی از سوی ایران بشه تلقی کرد، اینکه در قبال رفع تحریم ها ایران آماده است که همچنان درباره تغییراتی شاید باشد زمان طولانی تری برای برجام بخواد گفتگو بکنه.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که از نیویورک همراه ما بود و خلاصه ای از سخنرانی دونالد ترامپ و همینطور حواشی این سخنرانی رو با ما در میون گذاشت. اما برای بررسی بیشتر جزئیات آنچه در نیویورک گذشت همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای صدرزاده، تحلیلگرانی که ما تا به حال با اونها صحبت کردیم، صحبت‌های امروز آقای ترامپ رو یکی از شدیدترین، شدید و لحن‌ترین موضع‌گیری‌های آمریکا در مورد ایران دونستن. نظر شما در این مورد چیه؟
واقعیت این است که کلماتی که آقای ترامپ به کار برد کلمات بسیار بسیار تندی بود و گفت یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه جهان هست. بعد گفتش که ایران آتش خونریزی داره و از این جملات. ولی اون چه که از نظر سیاسی مهم بود، دو تا چیز در سخنان آقای ترامپ بود. یکی این که او در حقیقت یک جواب نداد با آقای روحانی و آقای خامنه‌ای و گفت تا زمانی که رفتار ایران تغییر نکنه تحریمی برداشته نمیشه. یعنی اون پیشرفتی که آقای روحانی برای به اصطلاح مذاکره احتمالاً گذاشته بود، اون پیشرفت را آقای ترامپ رد کرد. دومین چیزی که بسیار مهم بود این که برای اولین بار آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور اعلام کرد که ایران مسئول حملات به عربستان سعودی و آرامکو هست. تا به حال آقای ترامپ به این صراحت بیان نکرده بود، آقای پومپئو و دیگران چرا، ولی ترامپ برای عنوان رئیس جمهور برای اولین بار. و این دو مسئله به اصطلاح سیاسی که گفتم، که هم گفت ما تحریم‌ها رو بر نمی‌داریم تا ایران رفتارش تعویض نکنه و ایران رو مسئول این حملات دونست، اینها نو بود به عقیده من تو سخنان آقای ترامپ. حالا سفرنظر از اون صحبت های به اصطلاح لحن آقای ترامپ خیلی شدید بود و همین علت کار آقای روحانی در نیویورک خیلی خیلی سخت شده که اگر بخواد مذاکره انجام بده، چون میخواست که هم اعلام کرده بود که اگر آمریکا انعطافی نسبت به تحریمان نشون بده ما حاضر به مذاکره هستیم، ولی آقای ترامپ جواب نداد.
اما آقای صدرزاده، در روزهای پیش از این سخنرانی نهایی آقای ترامپ، مثلا دیروز آقای ترامپ به خبرنگاران گفته بود که چیزهای زیادی در پیوند با ایران در حال رخ دادنه، بسیار بیشتر از اونچه که در جریان هستید. و همونطور که می‌دونیم دو خبر هم همزمان با سخنرانی آقای ترامپ مطرح شد. یکی سخنان امانوئل مکرون بود که گفت در ساعات آینده شاید پیشرفت‌هایی در مسائل هسته‌ای ایران اتفاق بیفته، و همینطور نرمشی که آقای روحانی از اون حرف زده بود در مورد مسائل هسته‌ای ایران. چقدر شما این در واقع اطلاع رسانی های متفاوت رو همراستا میدونید و چقدر در تناقض با هم دیگه؟ در شرایطی که آقای ترامپ یکی از شدیدترین سخنرانی هاش علیه ایران داشته، چطور ایران از مواضع نرمتر خودش صحبت میکنه؟
واقعیت این است که اروپایی ها و خبری هم که الان به دست رسیده، گویا خانم مرکل صدر از آلمان هم تصمیم داره به آقای روحانی ملاقات بکنه و این جدید هست، و آقای مکرون هم ملاقات کرده. و احتمالاً آقای جانسون هم ملاقات کرده و ملاقات خواهد کرد، اروپایی ها در جمع در راه این هستند که یک راه حل به اصطلاح جداگانه انتخاب بکنن، یه مقدار گشایش هایی برای ایران ایجاد بکنن از طریق همون اینستکس که دیدید و اون 15 میلیاردی که فرانسه قول داده بود که شاید از این طریق بشود نرمشی در مواضع ایران ایجاد کرد. ولی الان من روزنامه های ایران رو نگاه میکردم و سایت های ایران رو نگاه میکردم، حملات بسیار شدیدی به اروپایی ها شده، یعنی به خصوص خبرگزاری تسنیم و فارس که اونها رو محکوم کردن به خاطر اون موضع‌گیری که هر سه این کشور دیروز انجام دادن و ایران رو مسئول این حملات دونستن. در حقیقت مناسبات نیروهای هسته اصلی قدرت، نیروهای به اصطلاح تند رو در ایران با اروپایی ها چندان خوب نیست یا بدتر شده و به همین علت نمیدونم این پیشنهاداتی که قرار است آقای مکرون و خانم مرکل و آقای جانسون به آقای روحانی ارائه بدن که در حقیقت وارد یک به اصطلاح مرحله کاهش تنش بشن و مذاکرات، تا چه حد مورد پسند نیروهای تندرو در ایران است. آقای جنتی امروز سخن گفته در مجمع خبرگان و صراحتا اعلام کرده که نه با اروپایی ها و نه آمریکا صحبتی نخواهد انجام نخواهد گرفت.
اما آقای صدرزاده، ایران اعلام کرده که با طرح صلحی به نام طرح صلح امید به نیویورک اومده و فردا قرار هست آقای روحانی در سخنرانی خودش به اون اشاره بکنه. با تمام این که در واقع تمام نشانه ها به سوی ایران هدف گرفته شده، چقدر ایران توان این رو داره که خودش بخواد پیش قدم بشه و طرح صلحی رو نه فقط برای مسائل هسته‌ای ایران یا مسائل بین المللی ایران، بلکه برای کل منطقه خاورمیانه مطرح بکنه؟
اگر آقای روحانی در ارائه این طرح قبلا با اروپایی ها صحبت کرده باشه، چون اروپایی ها یه چنین طرحی دارند، اروپایی ها چندین بار گفتند که بهترین راه حل پایین آوردن تنش بین ایران و عربستان سعودی این است که ما یک کنفرانس منطقه‌ای تشکیل بدیم که در این کنفرانس منطقه‌ای همه اطراف باشند، ایران، عربستان سعودی و دیگران، و نمایندگانی هم از سازمان ملل باشند، اروپایی ها هم حضور داشته باشند. این باعث میشه سطح تنش پایین بیاد. اگر این حرف آقای روحانی اصلا صلح هرمز بخشی از برنامه بزرگ اروپایی ها باشه، میتونه یه امیدواری باشه، ولی دو تا شرط داره. یکی این که عربستان سعودی هم حاضر باشه که در این چنین کنفرانسی شرکت کنه. دوم این که ایران به همین حداقل راضی باشه، یعنی در عنوان یکی از اعضای شرکت کننده در این کنفرانس، و برای این که آیا تحریم ها برداشته میشه، گشایشی میشه یا نه، به پایان به اصطلاح نتایج این کنفرانس امیدوار باشه. و هر حال این ایده آقای روحانی یک ایده است که قبلا اروپایی ها اعلام کرده بودند در یک فرم دیگری که میخواستن همه کشورهای منطقه، عراق، عربستان سعودی، ایران، کشورهای خلیج فارس رو دور یه میز بشونن، و اگر این بخشی از اون باشه میتونه موفقیت آمیز باشه، به شرط این که جواب مثبت از عربستان سعودی و اینها بیاد.
سپاسگزارم از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان که همراه ما بود. همینجا اضافه کنم که کابینه عربستان سعودی امروز سه‌شنبه دوم مهر از جامعه جهانی خواسته تا آنجا را که رفتار تهاجمی ایران و اقدامات خرابکارانه خوانده محدود کنه. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت وزیران سعودی گفتند که شواهد نشون میده ایران مسئول حمله روز 23 شهریور به تاسیسات نفتی این کشور بوده. همونطور که در جریان هستید، دیروز هم شامگاه دوشنبه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان ایران رو مسئول این حمله دونستند. با همه این خبرهای ریز و درشت، اما این فقط ما نیستیم که شما رو در جریان آخرین اخبار قرار میدیم و نظرات تحلیلگران رو برای شما مطرح میکنیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
میخواستم به سران جمهوری اسلامی بگویم که مطمئن باشید از نیویورک با چشم گریان برمیگردید. شما فکر میکنین دنیا هنوز در خوابن؟ این کاملا واضح است که این حربه جمهوری اسلامی مشخص شده دیگه، دنیا شما رو باور نداره. مرد حساب، شما حدود چند روز پیش موشک زدی یکی از منابع اقتصادی کشور نفیس و بزرگ و فلج کردی. حالا بلند میشی میای برای خودت یه طرح صلح برمیداری میبری اونجا؟ خودتون هم میدونین اینا همش هارت و پورت. این مطمئن باشین دنیا شما رو حتما با چشم گریان برمیگردونه به ایران.
مسکترین شیادی که جمهوری اسلامی در این برهه از زمان میتونست انجام بده همین بردن طرح صلح هرمز توسط روحانی به سازمان ملل. همین طرح به خودی خود نشانگر اینه که سران جمهوری اسلامی تخصصشون سفسطه و مغلطه کردنه. کاش جامعه بین الملل علل خصوص اروپایی های سودجو و کاسبکار بعد از 40 سال مماشات با جمهوری اسلامی دوباره خودشون رو به کوچه علی چپ نزنند و این شیادان بزرگ تاریخ رو رسوا کنند و در جهت کمک به ملت 80 میلیونی ایران قدمی هرچند کوچک بردارند. به امید اون روز.
بوریس جانسون اومدن فرمودن که احتمالا ایران حمله کرده به تاسیسات نفتی عربستان سعودی. ما خواستیم بگیم آقای بوریس جانسون خواهش میکنم واژه ایران و جمهوری اسلامی رو با همدیگه ادغام نکنین. آقای ترامپ هم این اشتباه زیاد میکنه، میگه ایران یا ایرانی ها. جمهوری اسلامی اصلا جمهوری نیستش که ما به رسمیت شناخته باشیمش. ما ایرانیای داخل از کشور و خارج از کشور جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناختیم و جمهوری اسلامی ما نیستش. جمهوری میگه که ملت حق تعیین دارن، اسلامی که خدا حق تعیین داره. اصلا این دوتا واژه به هم دیگه نمیخورن. ما این رژیم ما نیستش. خواهش می‌کنم آقای ترامپ و بوریس جانسون خواهش کنید این دوتا واژه رو با هم دیگه ادغام نکنن.
آی ترام، اگر میخوایی از دست این قده سرطانی به نام جمهوری اسلامی خلاص بشیم، همه دنیا از دست این خلاص بشه، از این دست این قده سرطانی، تنها راهش فقط سرنگونی رژیم آخوندیه. غیر از این هیچ راه دیگه ای نداره.
میخواستم از آقای خامنه ای سوال کنم که شما به سخنان آقای برایان هوک که به طور زنده از نیویورک با ترجمه فارسی از رادیو فردا پخش میشد گوش دادید؟ آقای خامنه ای، آقای هوک با کمال متانت و سخنان حساب شده در سازمان ملل متحد برای تمام جهانیان پرونده جنایت شخص خود شما و جمهوری اسلامی را به طور واضح تشریح فرمودند. اعدام ها و ترورهای هموطنان ما، زندانی کردن زنان و مردان دلاور کشور ما، نابود کردن اقتصاد کشور ما، جنایت های جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان و یمن. آقای خامنه ای، یواش یواش دنیا داره میفهمه که شماها و همراهانتون از چه فرقه ای هستید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که پیش از این هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که کارنامه ی رژیم خودکامه ی ایران مرگ و تروره. او در این سخنرانی یک ساعته خود رهبران ایران رو کسانی خواند که در تنور جنگ سوریه و یمن می‌دوند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد سخنرانی دونالد ترامپ ساعتی پیش اینطور گفت.
سخنرانی امروز آقای ترامپ سخنرانی بسیار رنگینی بود و دارای نمادهایی. آقای ترامپ شروع صحبتش با تاکید نظامی آمریکا و قدرت اقتصادی آمریکا بود، در حالی که وقتی این سخنان رو میگفت خیلی آروم صحبت میکرد، مثل یک تاجر نقد فروش، کسی که از بضاعت مالی خودش کاملا مطمئنه و حالا در مقام قدرت با آرومی صحبت میکنه. لباس آبی تن کرده بود که نماد صلح، در حالی که یک کراوات قرمز خوش رنگ پوشیده بود که یک دست قرمز نبود، خطای سیاهی اون رو میشکست تا تندی قرمز در اون کمتر دیده بشه. و این نماد هم باز به نوعی نشانه صلح‌جویی ولی از موضع قدرت بود. آقای ترامپ سخنش مقدار زیادی کنایه‌های فلسفی غنی داشت، برای اون تاکید میکرد، من جمله این که درس میداد به رهبران دنیا که به ملت خودتون فکر بکنید. دنیای فردا متعلق به کسانی است که وطن خودشون رو دوست دارن. این فلسفه در تقابل با جهانگرایی است که تا دولت اوباما دنیا با اون روبرو بود و آقای ترامپ نوع تازه‌ای از نگرش به رهبری دنیا رو
نگرش به منافع ملی رو در دنیا عرضه کرد و تاکید او بر این بود که ما اگر ملت‌های خودمون رو گرامی داشتیم، اون وقت میتونیم ارزشی برای بقیه دنیا داشته باشیم و هر کس به ملت خودش نگاه بکنه، اونها رو غنیمت بشمره، ارزش‌های خودش رو پایدار ببینه، میتونه رشد بکنه و برای این رشد هیچ حدی واقعاً ممکن نیست. اشارش به ایران اشاره های بسیار بسیار تندی بود که من کمتر در طول این دو سال اندی که آقای ترامپ مسند رئیس جمهوری آمریکا رو داره از زبان او شنیده بودم، ولی با آرامی. اول از مسئله طرح فرانسه باید یاد بکنیم که این طرح رو عملا در لفافه آقای ترامپ کشت، اونجایی که گفت هیچ کشور دنیا نباید خوناشامی رژیم رو حمایت مالی بکنه. کنایه این صحبت به طرح آقای ترامپ هست و آقای مکرون هست که یک خط 15 میلیارد دلاری برای کاهش فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو پیشنهاد کرده به عنوان متوقف کردن بخشی از تحریم ها، که این رو به نظر من آقای ترامپ بهش جواب روشن داد و جای دیگری اشاره کرد که ما نباید اجازه بدیم یک قرارداد وحشتناک که سلاح‌های اتمی رو در طول چند سال آینده مجاز میکنه تولیدش رو، سلاح بالستیک هم برای حمل اونها داشته باشه. ما اجازه نمیدیم تحریم ها برداشته بشه. و بعد تاکید کرد تحریم ها سنگین تر خواهد شد. در آخرین بخش از صحبتاش در ارتباط با ایران اشاره کرد که جمهوری اسلامی یک جنگ صلیبی رو برای توسعه ترور در دنیا راه انداخته و شعار مرگ بر آمریکا شعارهای اونهاست، و به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که اسرائیل رو و یهودیت رو قده سرطانی میخونه و به دنبال کندن این قده است، و اونجا اشاره کرد که ما اجازه این کار رو هرگز نخواهیم داد. و در این وضعیت دوربین برگشت به روی وزیر خارجه اسرائیل که در مقام نخست وزیر جایگاه او در پادیوم نشسته بود و خانومی که لبخند میزد و از این اظهار نظر آقای ترامپ خیلی خوشحال بود. همزمان دوربین به روی آقای الجوبیر وزیر خارجه سابق عربستان سعودی هم وقتی آقای ترامپ ایران رو مقصر در حمله به تاسیسات عربستان معرفی کرد برگشت. به نظر من در لفافه صحبت شد، مستقیم حرف تندی علیه جمهوری اسلامی نزد، ولی این محکمترین و تندترین سخنرانی آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی بوده و من تصور نمی کنم با وضعیتی که امروز میشه در لفافه از کلمات آقای ترامپ خوند، کمترین جایی برای سازش با جمهوری اسلامی در وضعیت موجود باقی مونده باشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما همزمان با سخنرانی دونالد ترامپ در 74مین نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل، خبری منتشر شد به نقل از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که اعلام کرد در ساعات آینده شاید پیشرفتی در مورد ایران در سازمان ملل به دست بیاد. فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در مورد نقش فرانسه در رابطه میان ایران و آمریکا پس از سخنرانی دونالد ترامپ چنین گفت.
دو تا مورد رو میخوام اشاره بکنم من در مورد مسئله فرانسه. امروز آقای ترامپ اگر اشتباه نکنم گفته بود که نیازی به این که فرانسه قرار باشه نقش میانجی رو بازی بکنه نداره و ایرانی‌ها اگه بخوان که راه دیگه رو در پیش بگیرن میدونن که به چه کسی باید زنگ بزنن. ولی در همین 45 دقیقه گذشته خبر اومده بود بیرون از AFP که آقای مکرون ابراز امیدواری کرده که در ساعت‌های آینده یک سری تحولاتی ممکنه در مورد ایران پیش بیاد و خوشبین بوده به اتفاقاتی که در چند ساعت آینده ممکنه بیفته. بنابراین اینها رو که کنار هم بذاریم، در این که آقای ترامپ در سخنانی که گفت هیچ اشاره‌ای به برخورد نظامی با ایران نکرد، با اینکه خب این چند و خیلی صحبت از اقدام تلافی جویانه بوده و انتظار می‌رفت که بخواد در مجمع عمومی سازمان ملل و کلن در این هفته یک ائتلاف جهانی علیه ایران ایجاد بکنه. صحبتی از این زمینه نکرد. دو تا جمله کلیدی به نظر من داشت. یکی اشاره به کره شمالی و صلحی که با اونها به دست آورده و اینکه به دنبال صلح هست و به دنبال جنگ نیست و امروز هم اشاره کرده بود که اشتباه عراق رو تکرار نمی‌کنه. دوم اینکه گفتش که ما هیچ دشمن دائمی نداریم و بسیاری از دوستان امروز ما دشمنان سابق ما بودن، ما به دنبال شریک میگردیم و من فکر میکنم که این در اون بخش از سخنرانیش که به ایران مربوط میشد اونجا جاییه که آقای ترامپ داره این سیگنال رو به ایران میده که حاضر به گفتگو و مذاکره هست، ولی در این حال شما نمیتونید انتظار داشته باشین از آقای ترامپ که در یک سخنرانی اینچنینی در سازمان ملل بیاد بگه که در مقابل فشارهای ایران، خب ما زیر فشار ایران الان میخواییم تحریم ها رو تعلیق بکنیم. مسلماً در عرف دیپلماتیک و در اون سخنانی که ابراز میکنه هیچ وقت نمیاد به که ما در مقابل این اتفاقاتی که امروز افتاده میایم و تحریم ها رو کم میکنیم. انتظار این میره که حتی اگر قرار باشه در عمل به خواسته فرانسه گوش بده یا بخواد تحریم ها رو به این مدتی برداره، هیچ وقت رو نمیاد اعلام عمومی بکنه و در مورد آقای ترامپ این به شدت صادق هست، یعنی خیلی وقتا سخنانش سختگیرانه تر و تندتر از اون چیزی هست که ممکنه در عمل بخواد پیاده بکنه. بنابراین من فکر میکنم اونقدر مستقیم نبوده. یکی از دلایلش این هست که در مورد آقای ترامپ اگر شما دقت بکنید در طول این دو سال هر وقت ازش میپرسن که خب در مورد هر موضوعی سیاست خارجی چه اتفاقی میفته، فکر میکنه کره شمالی چی میشه، فکر میکنه ایران چی میشه، میگه خب حالا میبینیم. یعنی به نظر نمیاد که خودش هدف تعیین شده دقیقی داشته باشه که میخواد کاملا به اون هدف برسه و برای رسیدن به اون هدف یک استراتژی رو تدوین کرده که منسجم و دستگاه‌های مختلف دیپلماسی در ایالات متحده همراه باشن باهاش. من فکر میکنم آقای ترامپ همونطور که قبلا گفتم دلش میخواد که مذاکره بکنه، دلش میخواد یک دستاوردی داشته باشه در زمینه سیاست خارجی، ولی برای شروع نیاز داره سازوکاری رو پیش بگیره که ایران رو هم بتونه پای میز مذاکره بکشه. گفتم قبلا هم که بزرگترین مانعی که الان سر مذاکره هست این هست که ایران این احتساب رو میکنه که احتمالاً آقای ترامپ ممکنه یک سال دیگه بیشتر روی کار نباشه، بنابراین ممکنه بتونه تحمل بکنه. دوم این که اگر قرار باشه به دور دوم بره تنش ها رو بالا برده باشه، یک سری احوام های فشاری داشته باشه که بتونه از ایالات متحده یک امتیازاتی بگیره. اون چیزهایی که آقای ترامپ مطرح کرد در صحبتش که در مورد برنامه موشکی ایران بود و همینطور دسترسی به همه سایت هایی که بخوان، چه سایت های نظامی و سایت هایی که مربوط نیست به برنامه هست به ایران، من فکر میکنم این دو مورد از مواردی که حداقل برای شروع ایران به هیچ عنوان موافقت نخواهد کرد که با یه همچین شرایطی با ترامپ مذاکره بکنه. ولی یک گفتگوها در راسته برجام باشه، نمیدونم یک سیستم نظارتی دائمی باشه، آزاد کردن این زندانی های دو تابعیتی که در ایران هستن، امنیت خلیج فارس، اینکه نفتکش ها بتونن نفتکش ها رو قرار نباشه ایران بگیره و نذاره که عبور و مرور داشته باشن، اینها رو حاضر به مذاکره هستش. ولی من فکر نمی‌کنم در مقطع فعلی ایران حاضر باشه که در مورد برنامه موشکیش یا دسترسی به همه سایت‌هایی که ایالات متحده بخواد ایجاد بکنه. ولی در نهایت به نظرم در مجموع آقای ترامپ صحبت از جنگ نکرد که به نظر من حداقل برای وضعیت فعلی خاورمیانه یک قدم مثبت است. دوم نکته‌ای که در سخنرانیش اشاره کرد که فکر می‌کنم این با اینکه در قسمت مربوط به ایران نبود ولی باز مربوط میشه، این بود که اگر قرار باشه که ما به سیستم دفاعی دنیا کمک بکنیم بقیه باید هزینه‌اش رو بپردازن و همون موقع دوربین عربستان رو نشون داد و این در مورد این رو قبلا آقای ترامپ گفته، چه در مورد ناتو چه در مورد خاورمیانه که قرار نیست هزینه ها رو ایالات متحده به تنهایی بپردازه. بنابراین میشه انتظار داشت که فعلا حداقل ایالات متحده تصمیمی نداره برای اینکه با ایران وارد یک درگیری نظامی بشه. در مورد مذاکره باید دید که آیا ایران راهکاری رو میتونه پیش بگیره که حداقل در گفتگو رو باز بکنن یا اینکه نه این چند روز هم میگذره و باز برمیگردیم به همون مرحله‌ای که تنش و خاورمیانه بالاتر و بالاتر داره میره.
نظر فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو شنیدیم. اما اونطور که جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی او هم از آمریکا میگوید، همه سخنرانی دونالد ترامپ آنچه مطرح شد نبود و بین خطوط آن هم نکات زیادی پنهان شده بود.
اول اجازه بدید من مختصری به سخنان آقای ترامپ بپردازم، به خاطر اینکه من به اصطلاح معروف بین خطها رو نگاه کردم. آقای ترامپ به خصوص در اون بخشی که وصل میکنه سخنان خودش رو از ایران به کره شمالی، به یک نکته مهمی اشاره میکنه و میگه که صلح رو کسانی انتخاب میکنن که شجاعتر هستن، بنابراین به اصطلاح انتخاب جنگی رو در اینجا کنار میگذاره و بعد میگه که به کیم گفتم که مثل ایران کره شمالی ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره، ولی برای رسیدن به اون ظرفیت ها و به اون عظمت و به اصطلاح بزرگی اقتصادی بایستی رسیدن به جاه طلبه یا اتمیش کنار بگذاره. در واقع به این ترتیب من این حرف رو به نوعی پیام به ایران هم میبینم، کما اینکه دوستان دیگه هم اشاره کردن که ترامپ گفته که تحریم ها رو بر نمیداریم، بلکه شدیدتر و سفتر و سختتر هم میکنیم تا مقامات ایران دست از خشونت بردارن. حالا در مقابل این، اون نکاتی که خانم هانا کاویانی هم اشاره کردن رو وقتی رو در رو قرار میدیم، من فکر میکنم که بین سخنان آقای ترامپ، صحبتهایی که از آقای روحانی شنیده شده که تغییرات کوچکی در زمینه توافق اتمی رو حاضر به پذیره، میشه پیش بینی کرد که اون تغییرات کوچک همون حرفی است که آقای ظریف هم مطرح کرده که حاضر هست بازرسی برای به اصطلاح مدت نامحدود از اماکن اتمی ایران صورت بگیره و این اشاره داره به طریق اولا به اون شرط غروب در برجام که مورد ایراد آمریکا بوده که بعد از مدتی ایران اجازه خواهد داشت که در تکنولوژی هسته‌ای پیشرفت بکنه و دوباره شروع بکنه به بمب بسازه، یعنی راه دسترسی به بمب رو باز میکنه به نوعی، بمب اتمی رو. بنابراین آقای روحانی احتمالاً و آقای ایمانوئل مکرون احتمالاً دور این نرمشی که به نوعی از زبان روحانی ما میشنویم دارن مانور میدن، که به نوعی دیگر از زبان آقای ظریف ما شنیدیم که ایران حاضر استش که اجازه بده که مؤسسات بین المللی مثل آژانس انرژی هسته‌ای این بازرسی رو بدون قید زمان ادامه بدن، که به نوعی قبلاً آقای ترامپ هم خواهان این بود که این بازرسی ها تا 100 سال ادامه داشته باشه. به این ترتیب هستش که شاید هنوز یک چراغ سبزی اونجا داره کورسو میزنه، ولی واقعا بستگی به این داره که آقای روحانی بیشتر باز بکنه و نشون بده که در چه بخشی دقیقا این تغییرات کوچک کار خواهند کرد و تا چه این جذاب خواهد بود برای منتقدین برجام که آمریکا در واقع در رأس اون قرار گرفته و قدرت‌های منطقه‌ای مثل اسرائیل و عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که با برجام مخالف هستند و یا اگر هم با برجام مخالف نباشند با نزدیکی آمریکا به ایران مخالف هستند. بنابراین اینها هستش که این معاملات آینده به دوستان‌های آینده رو تعریف می‌کنه. و هر چقدر این به اصطلاح تنش ها بین ایران و سایر کشورها ادامه پیدا بکنه، این نوع خواسته ها گسترش بیشتر پیدا میکنه و بیشتر خواسته بیشتر میشه و برآورده کردن اونا برای ایران مشکل تر میشه. ایران بایستی هرچه زودتر یک نقطه اتصالی رو پیدا بکنه برای شروع گفتگو، نه الزاماً مذاکره. یک گفتگو میتونه راهگشا باشه برای اینکه یک مذاکره صورت بگیره و یک نتیجه از این همه سال یا بیش از 2 سال نزدیک 3 سال تنش در منطقه و در داخل ایران یک خط پایانی براش باز بشه.
نقطه نظرات جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو در مورد سخنرانی امروز دونالد ترامپ در 74th مجمع عمومی سازمان ملل شنیدید و این سخنان پایان بخش پوشش ویژه خبری ما بود از آنچه امروز در مجمع عمومی سازمان ملل گذشت، به طور ویژه سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. از اینکه از ساعت 15:30 دقیقه بعد از ظهر تا به حال همراه ما بودید سپاسگزارم. من رویا کریمی مجدی مدت میزبان شما بودم و امیدوارم که همچنان همراه ما بمونید با بخش‌های بعدی خبری و البته پیش از همه موسیقی رادیو فردا.